گزارش کمیسیون های سگانه رو که ما از روز سه‌شنبه آغاز کردیم جناب دکتر پارسانیا خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت حضرت عالی، گزارش رو به اختصار داشته باشیم و بعد در خدمت حضرت عالی باشیم برای استماع سخنان شما. دعوت میکنم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین استاد دلیر در کمیسیون دولت در فلسفه سیاسی اسلامی به هر مقدار که بتونید به صورت اختصار بیان بفرمایید در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در کمیسیون دولت در فلسفه اسلامی ما 5 مقاله رو دوستان ارائه کردن، استفاده کردیم و به صورت خیلی مختصر و خلاصه با کسب اجازه از سروران و اساتید محترم تقدیم میکنم. ما در بحث حالای دکتر پارسانیا دیگه خلاصه استاد فن در بحث فلسفه، اگر بخواهیم به اندیشه های سیاسی صدر متعلهین و یا مکتب متعالیه و یا فلسفه سیاسیش تو کمیسیون هم مطرح شد که اول بیاییم تو مدخانی منطق حکمت متعالیه چیه، بعد تو مدخانی جلد چهارم اسفار رو دنبال کنیم که مقولات عشر و امثال زالک در اون جلد در واقع مطرح شده و بعد از اون مباحث برسیم به بحثای شواهد ربوبیه و بحثای اینچینی و تا این فرایند طی نشه اونطور که بایستی به بحثهای حکمت عملی و به خصوص سیاست از نگاه مکتب متعالیه چندان خلاصه دست نخواهیم یافت. اولین مقاله که ارائه شد از استاد ارجمند محقق گرامی در فلسفه سیاسی به خصوص علامه طباطبایی های دکتر احمد رضا یزدانی مقدم بود. موضوع مقاله دولت اجتماعی، دولت از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی بود که این مقاله بیان و توضیح نظریه دولت از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی بود. مدعای مقاله این بود که توسط استاد گرامی ارائه شد که بر پایه آثار علامه طباطبایی میتوان یک نظریه دولت رو استنتاج کرد. روش مقاله بررسی و مطالعه تحلیلی و مقایسه ای موضوع دولت در آثار علامه طباطبایی بود. نتیجه مقاله این بود که با ارجاع به آثار علامه طباطبایی و در چارچوب فلسفه سیاسی علامه میتوان از یک نظریه دولت یاد کرد که اسمش هم دولت اجتماعی میگذارد. بر پایه تعبیرات متعدد و متنوع علامه که تمام رفرنس ها هم در مقاله اومده بود، این دولت رو میتوان دولت اجتماعی نامید. نظریه دولت علامه طباطبایی از جمله نظریه های ابزاری است و دولت را در ارتباط با نیازهای انسانی و زندگی اجتماعی توجیه می کند و از قرارداد اجتماعی با تفسیر خاص برای برقراری زندگی اجتماعی و دولت یاد می کند. دولت از دیدگاه فلسفه علامه دارای منشأ و مشروعیت مردمی در طول منشأ و مشروعیت الهی است. نتایجی که مقاله می تواند در نحوه ساماندهی نظام سیاسی اجتماعی و دولت و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های سیاسی به کار آید که در به صورت تفصیل استاد ارجمند در اون کمیسیون ارائه کردند. دومین مقاله سیاست متعالیه نکته التقای پارسیا و آرمان رهایی بود. توسط آقای دکتر ولی محمد احمدوند که توسطیشون در کمیسیون طرح شد. مستحضری که مرحوم مولا صدرا در واقع مجسمه حق‌گویی است، حق‌پویی است و حقجویی است. همین حقپویی و حقجویی حقگوییشون بود که به کهکش کشاند. مقاله با این فرض که فیلسوف یا حکیم فقط به دانستن چیزها چنانچه هستن اکتفا نمی کند، بلکه قیام به کارها چنانچه باید امتداد کنشی اندیشه وی محسوب می شود. و این که حکیم فقط واقف بر حقیقت نیست، بلکه پای اون هم می ماند و این سوال را مطرح می کند: موضع مولا صدرا در قبال حقیقت چیست؟ آیا آنچنانچه فوکو ذیل مختصات فارسی ها بیان نموده، حکیم ما حاضر است دست به همون معاملهی بزنه که سقراط با حقیقت نمود؟ این پژوهش با این توصیف به وجود کنشی فارسیاگونه مولا صدرا در مضاف با اصحاب قدرت و عوامل مخدوش کننده خرد اجتماعی میپردازد. بنابراین مطالعه رسالت سیاسی اجتماعی مولا صدرا در دو محور معین میشود: اول به رسالت پارسیایی مولا صدرا پرداخته، پارسیا یعنی راستگویی، بی مداهنت و مراقبت جوانب، آزادی بیان، رکگویی و حقیقتگویی صریح در تقابل با اراده پادشاه و یا در تقابل با خواهش‌های خردگریز اکثریت. و در محور دوم مقاله این را بیان می‌کند که مولا صدرا به اهتمام در جهت احصای عوامل مخدوش کننده حقیقت آنچنان که باعث تباهی خرد اجتماعی شده است توجه می شود. کنشی که می تواند با کنار زدن لایه‌های جهل به رهایی عقل انسانی از شنبره عوامل مخدوش کننده آن بیانجامد. بحث کنار زدن لایه‌های جهل از ادبیات آرمان رهایی مکتب فرانکفورت عقد شده است. مقاله حاضر برای پوشش حداکثری معانی از روش گفتمان بهره‌مند می شود و آثار صدر متعلقین هم گواه بر این نوع ادعاست، بخصوص کسر و اسنام جاهلیت در واقع رهایی از جهله ها، خرافه ها و امثال زن. سوم مقاله‌ای که رایج شد توسط عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر شریف لفظایی، ضرورت دولت متعالی در آثار مولا صدرا و امام راحل. مقاله با بحث‌های صدر و متعلیهین و رفرنس‌هایی که با آثار امام راحل داده میاد که بحث ضرورت دولت رو به اثبات برساند. این سه تا مقاله‌ای هم که دارم عرض می‌کنم، حتی این مقاله در واقع سومی هم، ناظر دوستان به بحث اثباته، به بحث ثبوت نظر ندارن. این در مقام اثبات چنین بوده یا در بحث رهاندن از جهلها خرافه ها همچنین، یا مقاله آقای دکتر یزدانی مقدمه هم همینطور. بعد آقای دکتر با این مقدمه هم آغاز میکنه: امروزه شاید درباره ضرورت وجود دولت کمتر حرف و حدیث باشد، اما به هر حال برخی از نظریات در رد و انکار دولت یا محدودسازی دولت همچنان مطرح است. بنابراین نباید از ضرورت دولت به طور مطلق سخن به میان آورد و اینگونه پنداش که همگان با وجود دولت و اختیارات آن موافقند. حداقل از منظر نظریه های آنارشیستی و مارکسیستی نمیتوان از بداهت و ضرورت وجود نهادی مانند دولت در یک جامعه سخن گفت، زیرا دولت اگرچه باید به وظایفی که برایش در مکاتب مختلف ترسیم شده است عمل نماید و از جمله بتواند از حقوق همه افراد محافظت نماید، اما در هر صورت برای اجرای این مسئله همواره محدودیت ساز است. محقق محترم آقای دکتر لفظایی با تکیه به آثار صدر متعلهین و آثار مرحوم امام راحل ضرورت دولت رو در نتیجه مقاله به اثبات میرسانه. مقاله چهارم بایسته های دولت متعالی بر اساس تفسیر انسان متعالی مولا صدرا توسط سرکار خانم آزاد نظامی، با خلاصه راهنمایی های دکتر شریف لکسایی و دانش شهرکی اتفاق افتاده. این مقاله بر این بود که وجود رکن فلسفه مولا صدرا و تعالی انسان مهمترین و اساسی ترین هدف و غایت آن است. از همین رو حکمت متعالی بر مدار تعالی انسان و حرکت تکاملی مستمر آن به عنوان نماد عقلانیت شیعه با ارائه نظام فلسفی متقن گامی مهم در هدایت فرد و جامعه در قالب دولت متعالی بر ترمیم و رفع نواقص الگوهای مختلف حکمرانی میپردازد. این در حالی است که با اصالت دادن به بعد مادی انسان عصر حاضر از ناحیه مکتب‌های بشری و ناکامی نظام‌های گوناگون اجتماعی که بعد تعالی سیاست رو رها کردن و زمینه بحران بی‌هویتی و انحطاط انسان رو فراهم آوردن، اینها در واقع نظریه رقیب صاحب مقاله هست و اون ایده مقاله و فرضیه و آخرم به اثبات میرسانه بحث تعالی بخشی حکمت متعالی بخش در تربیت نیروی انسانی سیاسی. و آخرین مقاله که باز به اختصار تقدیم میشه مقاله عدالت در حکمت متعالیه که توسط حقیر نوشته شده بود. در این مقاله هم نابرابری در جوامع بشری از جمله مسائل مناقشه برانگیزی محسوب می شود که ذهن بسیاری از اندیشمندان سیاسی اقتصادی اجتماعی را به خود مشغول کرده است. بسیاری از فلاسفه این سوال را مطرح می کنند. منشأ نابرابری در میان انسانها چیست؟ برخی نابرابری را نهاد طبیعی فرض می کنند، خارج از اختیار انسان است. و برخی آن را معلول عمل انسانی دانستند که مبتنی بر ضرورت‌های تکوینی نیست. با این حال پرسش‌های بنیادین دیگری پیرامون مسئله نابرابری مطرح است، مثلا اینکه وظیفه ما در برابر نابرابری چیست. به زعم مقاله حاضر پرسش اخیر برای ملا صدر از اولویت بیشتری نسبت به پرسش سابق است. در این مقاله حالا اسم این عدالت رو گاهی عدالت رو می‌خوانیم به عنوان عدالت مشورتی، ما با توجه به نگاه صدر متعالی میگفتیم عدالت جامعی یا عدالت وجودی، به این بیان که در این عدالت، عدالت سیاسی، رویکرد اخلاقی، اقتصادی، کلامی، فلسفی، عرفانی و همه رو به نوعی ملا صدر در عدالت به کار بسته است. و وقتی که وارد عدالت میشود عدالت فقهی رو، عدالت اخلاقی رو، عدالت تکوینی رو، عدالت تشریعی رو و اینها رو تبیین میکنه و تحت عنوان نظام احسن، این نظام احسن تمام مجموعه هایی که ادعای فلسفه حکومت دینی و امثال ذالک اگر مبتنی بر عدالت نباشد قطعا اون بحثای حکومت دینی ادعای بیش نخواهد بود. عدالت در آثار سعدان متعلین 85 بار آمده است، در اسوار بیشتر در جلد 9 اومده و در بحث‌های تفسیری و بحث‌های روایی‌شون هم دیده می‌شود. و نتیجه بحث این شده که اگر ما یک بودی و با یک رویکرد به عدالت از نگاه صدر و متعلهین نگاه کنیم قطعاً رویکرد ملا صدر را منعکس نخواهیم کرد. یه عبارتی دست اسفار جلد 4 نقل می‌کنم که ان و علم ان رؤوس الفضائل النفسانیه والاخلاق الانسانيه التي هي مبادئ الاعمال الحسنه ثلاثه الشجاعه والعفه والحكمه و مجموعها العداله. تمام اینها میشه عدالت. امام راحل هم از ارسطو مطلبی رو نقل میکنه که عدالت جزئی از فضائل نبود بلکه تمام فضائل بود. این گزارشی بود از مقاله پنجگانه‌ای که در کمیسیون تخصصی دولت در حکمت متعالیه ارائه شده بود. با عذرخواهی از محضر دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدا قوت میگیم به دوستان و خسته نباشید عرض میکنیم. تشکر میکنیم از زحماتی که در این چند روز داشتید. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدانی مقدم، علاوه بر اینکه مقاله شون رو در روز اول ارائه کردن، در روز دوم مسئولیت کمیسیون دولت مطلوب از منظر حکمت سیاسی متعالیه رو داشتن که اگر گزارشی از این کمیسیون رو داشته باشیم ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به طور کلی در آغاز عرض میکنم خدمت دوستان که عزیزان و اساتیدی، که مقالات خودشون رو ارائه کردن و در این مجموعه هم که امروز انشاءالله رو نمایی میشه چاپ شده، دانشمندانی هستند که ماها یا سالها درباره حکمت متعالیه، فلسفه سیاسی متعالیه، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه کار کردن و حاصل زمان زیادی از تحقیقات و پژوهش‌های خودشون رو در قالب یک مقاله ارائه کردن. در جلسات هم این عزیزان در یک فرصت کمی مقاله خودشون رو اظهار می‌کردن. بنده هم اینجا فقط بخش‌هایی از فرمایشاتی که در جلسات از طرف دوستان نویسندگان، صاحب نظران، دانشمندان محترم اظهار شده اونها رو اینجا بیان می‌کنم. انشاءالله عزیزانی که مایل باشند هم میتونن به متن منتشر شده مراجعه کنن، هم به صوتی که در رادیو پژوهش هست مراجعه کنن. و من عرض میکنم خدمت عزیزان و دوستان که اونطور که من در جلسه گذشته که در کمیسیون بودیم متوجه شدم، مطالبی که عزیزان میگن بسیار الهام بخش و مفید هست و من اینجا میتونم به عزیزانی که میخوان پایان نامه ارشد و یا رساله دکتری بنویسن و یا کارهای پژوهشی بکنن توصیه بکنم که از مطالبی که در این مقالات و در این اظهارات بیان شده استفاده بکنن و برخی از این موضوعات رو به تکمیل برسونن در کارهای خودشون. در آغاز کمیسیون استاد محترم جناب آقای دکتر صدرا به اظهار فرمودن که جناب صدرون متعلقین به خواستگاه، جایگاه و نقش دولت توجه داشته و توجه به تحلیل جناب صدرون متعلقین از دولت، کارآمدی دولت و نظام اسلامی را افزایش می‌دهد. دولت از نظر خواستگاه فرانهاد سیاسی است، از نظر جایگاه فرابردی است و نقش آن راهبردی و راهبری است. وظیفه دولت معماری و کارگزاری است، از این رو غیر از دولت حداقلی کارپرداز و دولت حداکثری کارگزین است. در دیدگاه جناب صدرالمتعلین مشکلات دولت و نظام با مراجعه به حکمت قابل حل است و استناد کردن به فرمایش پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تفکر ساعتین افضل من عبادت 70 سنه. البته عزیزان اهل فضل هستن، میدونن روایت به صور مختلفی نقل شده. بعد نتیجه گرفتن استاد محترم آقای دکتر صدرا که بنابراین حکمت اساس حکومت است و مشکلات کنونی هم ناشی از بی‌برنامگی است، در حالی که دولت معماری کشور را بر عهده دارد و نقش فرابخشی دارد، از این رو باید اعتدال را در جامعه برقرار کند. پیشداداتی نیز در ارتباط با اصلاحات لازم در سامان سیاسی کشور از طرف ایشون ارائه شد. ما این توفیق رو داشتیم که به خاطر اینکه در کمیسیون اول زمان کم آمد، جناب استاد محترم آقای حجت الاسلام آقای دکتر دلیر در کمیسیون ما هم بحث عدالت در حکمت متعالیه رو دیگه منتقل شد به اینکه در کمیسیون ما اظهار بشه و من یکی دو جمله از فرمایشات ایشون در اون کمیسیون رو که مطالب خوبی بود رو اینجا عرض میکنم. همه مطالب خوب بودن، اینا فکر کردم برجستگی بیشتری داره. ایشون در این مقاله به موضوع عدالت پرداخته شد و اظهار شد که از اقسام عدالت، عدالت سیاسی است و اگر عدالت نباشد دینی هم نیست. و این جمله مشهور که البته حالا بازم درباره این جمله عرض بکنم، این جمله هم چند جور نقل شده، حالا اون مقداری اون طوری که جناب فیض نقل کرده رو من آوردم. اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول و اذا قام الجور خدمت العقول للشهوات. اگر زمانی که عدل برپا شد شهوات عقول رو خدمت میکنن و زمانی که جور برپا شد عقول شهوات رو خدمت میکنن. فلسفه بعثت پیامبران هم اصلاح حکومت و سیاست و برقراری و حفظ عدالت است. دانشمند محترم خانم دکتر کیخا در بحث بیطرفی دولت در فلسفه متعالی اظهار داشتند که در ارتباط با موضوع بیطرفی و دیدگاه لیبرالی درباره موضوع بیطرفی بحث‌هایی شد. ایشون بر پایه دیدگاه‌های امام خمینی، امام موسی صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی در مقابل اون دیدگاه لیبرالی اظهار داشتن که مقصود از حضور دین در سیاست و حکومت حضور دیدگاه‌های خشک و قشری و متسلبانه نیست و لازم هست که آزادی به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شود تا ابعاد مختلف آزادی با رشد جامعه آشکار شود و ظرفیت پذیرش آزادی افزایش یابد. به همین ترتیب در حکمت متعالیه بر بعد اجتماعی دین بر بعد اجتهادی دین تأکید شده، علاوه بر بعد اجتماعی دین بر بعد اجتهادی دین هم تأکید شده و دین رو دین اجتهادی مورد نظر هست بر پایه دیدگاه حکیمان صدرایی که اسامی مبارکشون اینجا بیان شد. دانشمند محترم آقای دکتر مرتضی یوسفی را در بررسی موضوع کارویژه‌های دولت ایشون اظهار داشتند که فیلسوفان مشکلات جامعه رو می‌دیدن و با رویکرد فلسفی این مشکلات رو مورد پژوهش و بررسی قرار می‌دادند. برای نمونه صدرا فیلسوف مسائل اجتماعی است و به جنبه‌های مادی، معنوی، جسمی و روحانی انسان توجه دارد و دیدگاه‌های وی درباره وحدت در این کثرت می‌تواند به وحدت بخشی جامعه بیانجامد و جامعه را با اعتدال به سوی عقلانیت حرکت دهد. بعضی تعبیرات صدران نشان می‌دهد که وی به ضرورت و اقتضاعات معاش و تأثیر اون در معاد و قرب الله تعالی عنایت دارد. بنابراین لاجرم صدرا به دولت و نقش دولت در ارتقای اجتماع به عقلانیت مدنی توجه داشته و دولت را ساماندهنده نظام اجتماعی بر پایه تعادل و اعتدال معرفی می‌کند. مطالبی که عزیزان البته در اون جلسه کمیسیون بیان کردن مطالب خوب، ارزشمند، غنی و عمیقی بوده که اینجا فقط یک گزیده ای از این مطالب خدمت عزیزان عرضه شد. و صلی الله علی نبینا محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر از دوستان محترم. سومین کمیسیون ما تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی بود که مسئولیت این کمیسیون به عهده جناب دکتر فتح‌اللهی بود که از تهران تشریف آوردن، امروز حضور نداشتند. درخواست کردیم از جناب دکتر شریف لکسایی که دبیر علمی همایش بودند زحمت گزارش مختصر این کمیسیون را هم داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. طبعا اگر خود آقای دکتر فتح‌اللهی بودن گزارش جامع‌تر و بهتری ارائه می‌کردن. من خیلی مختصر و خلاصه عرض می‌کنم. 4 بحث بنا بود در این کمیسیون مطرح بشه، البته با این توضیح که هر 4 بحث در گذشته در کرسی‌های ترویجی که به هر حال برگزار شده بود به صورت مبسوط نقادی شده بود، بحث شده بود، گفتگو و مباحثه شده بود. بنابراین مباحث در واقع دیروز بعد از ظهر به نوعی شاید یک معنا برآیند و برآمد نقدها و پرسش‌هایی بود که در اون کرسی‌ها در واقع به نوعی مطرح شده بود. برخی از اساتید در واقع به اون نقدها هم به نوعی پاسخ دادن و شبهاتی که مطرح بود یا تأملاتی که به هر حال مورد توجه بوده اینها رو هم لحاظ کردن. علی حال اگر بخوام عناوین این مقالات رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم، اولین سخنرانی از جناب آقای دکتر رضا عیسی‌نیا بود با عنوان تجربه سیاست متعالی در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت‌خواهی جمهوری اسلامی ایران. خب هم یک بحث نظری داشتن ایشون در این مقاله و شاخصهایی رو در واقع ذکر کرده بودن که اساساً وقتی که میگن سیاست متعالیه به چه معناست و به چه منظوری هست و چه حوزه‌هایی رو میتونه شامل بشه، که این بحث رو با توجه و تأکید بر دیدگاه‌های حضرت امام به ویژه انواع سیاست که امام مطرح میکنه توضیح دادن و شاخصها رو هم در واقع مطرح فرمودن و بعد هم این تجربه رو در 3 دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت خواهی در واقع تطبیق داده بودن. یک شاخص رو من فقط اشاره میکنم و اون شاخص تربیت هست و شاخص تربیت انسان و تربیت سیاسی انسان، که به نوعی شاید این تأکید شد که باید هم در این بخش احتمالاً باید سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره و همین که برخی از آسیب‌ها و مشکلاتی که ممکنه در این دولت‌ها وجود داشته اینها از این ناحیه و از این در واقع شاید ایجاد شده و طبیعتاً اگر این آسیب در بخش تربیتی رفع و رجوع بشه این میتونه یه مقداری ما رو به اهداف انقلاب اسلامی بیشتر نزدیک بکنه. علی حال مقاله بسیار مفصل هست و البته ایشون به اختصار بحث رو مطرح کردند هم در مقاله و هم در ارائه، و طبیعتاً اگر دوستان انشاءالله مایل بودن خود مقاله رو بخونن خیلی خوب خواهد بود. مطلب بعدی و بحث بعدی که بنا بود ارائه بشه موضوعی در سامان سیاسی در حکمت صدرایی بود از جناب آقای دکتر علی شیرخانی. البته ایشون چون در گذشته باز یک کرسی بحث را ارائه فرموده بودن ترجیح دادن در ادامه بحث مقاله آقای دکتر عیسی‌نیا یک پیشنهادی رو مطرح بکنن و اون این که در واقع این کمیسیون چون تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هست این بیاد و راهبردهایی که برای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران میتونه ارائه بشه و با توجه به همه محتوایی که ما تولید کردیم میتونیم اونها رو صورتبندی بکنیم و در بندهای خاصی بگنجونیم و ارائه بکنیم این اتفاق رقم بخوره. البته این پیشنهاد خب با استقبال هم مواجه شد و در مقابل چون به هر حال در این موضوع یعنی موضوع دولت خب برای اولین بار بود ما یک تمرکزی داشتیم، پیشنهاد کردم در ادامه در واقع همایش ما همایش رو در واقع تمام شده تلقی نکنیم، محتوای تولیدی در واقع همایش رو که مجموعه 27 نشست راجع به حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی هست، مجموعه 18 گفتگو و مصاحبه با صاحب نظران هست در باب دولت و 14 مقاله در باب دولت در حکمت سیاسی متعالیه اینها رو و بحث‌های دیگری که صورت گرفته اینها رو بیاریم روی میز بگذاریم با حضور اساتید و صاحب نظران مورد توجه قرار بدیم و ببینیم چه بخش‌هایی میتونه به عنوان راهبرد در واقع مطرح بشه. و پیشنهاد مشخص هم این بود که انجمن مطالعات سیاسی با توجه به اینکه با اکثر مراکز علمی ارتباط داره بیاد این اتفاق رو رقم بزنه و تو نشست ها و جلساتی در واقع به این راهبرد ها ما برسیم. مقاله بعدی یا بحث بعدی که مطرح شد بحثی بود بر در واقع با عنوان درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر پیروان حکمت متعالیه. خب این بحث هم به نظر مهمه که به هر حال حالا در ادبیاتی که موجود هست کارگزار مهمه، ساختار مهمه، عملیت جمعی در کجا قرار میگیره، آیا عملیت جمعی رو ما جدای از اون ساختار در نظر بگیریم یا جدای از کارگزار در نظر بگیریم یک چیز سومی بشه. و ببینید بحث‌های مختلف و مفصلی در واقع اینجا مورد توجه بود، البته در یک کرسی هم به صورت مفصلی این بحث ارائه شد، ولی به صورت عمده اون چه که مد نظر بود این بود که این ادبیات در باب ساختار، کارگزار و عامدیت جمعی، این از منظر فلسفی و از منظر حکمت متعالیه به هر حال خوبه که بیشتر روش تأکید بشه و محقق بزرگوار هم بتونه اینجا تأکیدات بیشتری داشته باشه و یک ادبیات بومی انشاءالله تو این قسمت تولید بشه. مطلب آخر که ارائه شد، البته جناب آقای دکتر فتح‌اللهی هم بحثی در باب وجه انضمامی حکمت سیاسی متعالیه در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران داشتن که بحثشون رو ترجیح دادن که مطرح نکنن با توجه به اینکه فرصت خاتمه پیدا کرده بود. در ضمن مباحث دوستان نکاتی رو مطرح کردن، از جمله تأکید بر قانون و تأکید بر قانونگرایی که در واقع در تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران خوبه که بیشتر مورد توجه باشه. البته ایشون در مقاله‌ای که ارائه فرموده بودن، چون دیروز بحث نکردن دیگه من مفاد اون رو اشاره نمی کنم، آخرین بحث بنابراین بحثی بود در باب کارآمدی دولت و دولت کارآمد از منظر فلسفه سیاسی متعالیه یا صدرا. تأکیدی که در واقع اینجا صورت گرفت جدای از اونچه که در محتوای مقاله اومده این که اولا یک هشداری نسبت به خرسندی از انحلال قدرت و دولت و طغیان علیه قدرت با توجه به پیدایش و گسترش شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و مورد در سطح اجتماع در واقع به عنوان یک ایده غیر مسئولانه و نوعی فردگرایی افراطی مورد توجه قرار گرفت. از سوی تأکید بر نظارت بر قدرت و مهار قدرت با توجه به قواعد درونی خود قدرت که در سنت اسلامی هم صورت بندی شده تأکید شد. طبیعتاً اینجا مباحثی مثل عدل، داد، دین، فضیلت، تأمین رضایت عامه و رفاه عمومی به عنوان عناصری مورد توجه قرار گرفته که اینها در واقع میتونه به اون کارآمدی دولت با نگاه صدرایی کمک بکنه. و البته تأکید شد که در نظر ملا صدرا مهمترین قاعده درونی مهار قدرت خود دین هست و از منظری هم البته خود اخلاق، اینها به عنوان پایه‌های اساسی مهار و کنترل درونی قدرت میتونه کمک بکنه. و البته اون تفسیر ملا صدرا از اینکه روح سیاست رو شریعت میدونه در واقع به معنای تعیین اون کرانه‌های قدرت توسط دین هست. البته تأکید بر اهمیت خود دولت و نقشش در جامعه در اینجا صورت گرفت. یک مباحثه‌ای در واقع در گرفت بین اساتید که با این توجه در واقع از نگاه حکمت صدرایی آیا دولت دولت حد اقلی خواهد بود یا دولت حد اکثری خواهد بود، به همین معنا و عرفی که به هر حال از این مفاهیم و اصطلاحات در جامعه وجود داره. و خب مباحثه مبارکی بود. به نظرم با توجه به نگاه صدرایی شاید نتونیم تو این قالب‌ها در واقع دولت رو ما بگنجونیم. طبیعتاً با نگاهی که اونجا مطرح شد، با همون تعبیری که در جلسه کمیسیون صبح هم اشاره شد، تأکید شد که دولت یک نقش فراراه بردی داره و بنابراین خودش نباید به صورت یک مجری مداخله بکنه در خیلی از امور و باید به مردم واگذار بکنه. و بنابراین توجه به این حضور مردم و نقش گسترده مردم به معنای اضمحلال دولت یا تقلیل نقش دولت نخواهد بود. طبیعتاً اون وظایف راهبردی است که در عرصه سیاست گذاری باید خودش رو لحاظ بکنه و نظارت و در واقع مدیریت هم از اون جایگاه اتفاق میفته. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه و مختصر من اشاره کردم به فرمایشات عزیزان. امیدوارم فرمایشاتشون رو تعریف نکرده باشم و تونسته باشم گزارش مختصرم رو با بر اساس اون چه که در اون کمیسیون ارائه شد تقدیم بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.